قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو پښتو خبری خبرونه تاسو اوري په دغه خبرونه کې مو د کندوز او همدارس د زینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې د ازادي رادیو لاره مهم خبرونه او راپورونه او همدارس مرکه ووریدي. د پښتو خبری ټولګه همدلته ختميږي. د صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم. دری خبری ټولګه به سید سمی عباس تاسو ته مخته یوسی. عباس صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر صفی الله، خسته نباشی. سلام و عصر شما خوش شنوندگان گرامی. در این یک ساعت الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد وضعیت کندوز، کنفرانس بروکسل که موضوع افغانستان در آن مطرح است و مطالب دیگر از منطقه و جهان. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر خواهان گام‌های فوق‌العاده برای متوقف کردن خشونت‌ها در شهر حلب واقع در شمال سوریه شده است و موضوعات دیگری هم در خبرهای جهان خواهد بود. اما پیش از آن خبرهای افغانستان را نورالله شایان تقدیم می‌کند.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلط در چند نقطه شهر کندوز جریان دارد. مشران جرگه افغانستان 7 موافقت نامه را با اکثریت آرا تایید کرد و صدها باشنده ننگرهار در اعتراض بر رویداد اخیر در اچین که در نتیجه آن شمار غیر نظامیان کشته شدند در شهر جلال آباد تظاهرات کردند. تفصیل اخبار. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در چند نقطه شهر کندوز جریان دارد. سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که درگیری در عقب حوزه اول ساحات بندر کابل، چمن اسپینزر و مناطق شمالی شهر کندوز ادامه دارد. به گفته وی طالبان در خانه های مسکونی جا گرفته و در برابر نیروهای امنیتی مقاومت می کنند.
دشمن در ساحاتی که حضور داشتند ساحه را ترک کرده رایستند و به عقب زده شده. وضعیت کاملا رو به بهبود است. عملیات به گونه قاطیش ادامه دارم.
در همین حال دکتر حمید عالم سرپرست ریاست صحت‌عامه کندوز میگوید که تاکنون 107 زخمی به شفاخانه حوزوی این ولایت منتقل شدند که بیشتر آنان افراد ملکی است. از سوی هم توریال کاکر یک عضو شورای ولایتی کندوز ابراز نگرانی میکند که اگر عملیات به همین منوال ادامه یابد ممکن جنگ روزها طول بکشد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعا میکند ساحاتی را که روز گذشته تصرف کرده بودند تا هنوز در کنترل دارند. مشران جرگه افغانستان 7 موافقت نامه را با اکثریت آرا تایید کرد. موافقت نامه استرداد مجرمین بین افغانستان و چین، کمک های تکنیکی میان افغانستان و روسیه، همکاری امنیتی میان ترکیه و افغانستان و موافقت نامه مبارزه با تروریسم میان افغانستان و سازمان همکاری های منطقوی شانگهای از مهمترین آن بوده است. این موافقت نامه ها پیش از این از سوی حکومت جهت تصویب و تایید به شورای ملی فرستاده شده بود. و صدها باشنده ننگرهار و بزرگان قومی این ولایت در شهر جلال آباد در اعتراض بر رویداد اخیر در اچین که در نتیجه آن شمار غیر نظامیان کشته شدند تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان قطعنامه ای را نیز صادر کردند. در این قطعنامه از حکومت مرکزی خواسته شده که عاملان رویداد اخیر در اچین به پنجه قانون سپرده شود و جنگ در ولسوالی های شینوار خاتمه بخشد. مظاهره کننده ها هشدار دادند در صورتی که خواست هایشان پذیرفته نشود شورای جلال آباد تورخم را خواهند بست. این در حال است که هفته گذشته در یک حمله هوایی تیاره های بی پیلوت در ولسوالی اچین ننگرهار 18 تن کشته شدند و شماری هم زخمی شدند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان می کند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خواهان گام‌های فوق‌العاده برای متوقف ساختن خشونت‌ها در شهر حلب واقع در شمال سوریه شده و از شورای امنیت خواست که عقیبی تو در چنین مسائل را به اعضای محدود بدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر نشر شد آمده است که شورای امنیت این سازمان باید یک معیار را برای گرفتن جلوه اعضای خود از عقیبی تو در مسائل جدی مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی ایجاد کند. محدود کردن عقیویتوی 5 عضو دائمی شورای امنیت کشانیدن وضعیت سوریه را به محکمه جنایی بین المللی ممکن ساخته می تواند. قبلا مسئله اراحه وضعیت سوریه در محکمه آک از سوی روسیه ویتو شده بود. پس از پایان آتش بس سوریه 2 هفته می شود که شهر حلب هدف بمباردمان قرار می گیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهور این کشور به همتای ونزوئلایی خود گفته که نیاز است تا تمامی کشورهای تولید کننده نفت در یک اقدام مشترک قیمت نفت را افزایش دهند. ایران و ونزوئلا اعضای سازمان اوپک یا کشورهای تولید کننده نفتند که هفته پیش در یک جلسه غیر رسمی در الجزایر روی کاهش تولید نفت توافق کردند. حسن روحانی به نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک تماس تلفنی گفته که اوپک در اجلاس بعدی که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود برای افزایش قیمت نفت باید اقدامات بیشتر کند. آقای روحانی گفته که اوپک با کشورهایی که عضو این سازمان نیستند روی ثبات قیمت نفت در بازار مذاکره کند. در اجلاس ماه نوامبر اوپک بر اساس توافق هر کشور چه مقدار نفت تولید می کنند تصمیم گرفته می شود. یک محکمه در قرقیزستان محاکمه مجدد یک زندانی ازبک را که به حبس ابد محکوم شده است آغاز کرد. عظیم جان اسکروف در سال 2010 میلادی در جریان درگیری‌های مرگبار بین قرقیزها و ازبک‌ها به نفاق افغانی متهم شده بود. اصر محکمه قرقیزستان در ماه جولای سال روان فیصله محکمه در مورد محکومیت اسکروف به حبس ابد را لغو کرد و خواهان بررسی دوباره دوسیه او شد. اسکروف که میگوید اتهامات علیه او انگیزه سیاسی دارد و التماس کرده که بیگناه است. محکمه در 4 اکتبر دستور داد که اسکروف تا زمان تکمیل شدن تحقیقات در توقیف نگهداری شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در اوایل سال جاری از حکومت قرقیزستان خواست تا اسکروف را آزاد کند. در درگیری های سال 2010 میلادی در جنوب قرقیزستان بیش از 450 تن کشته شدند که اکثریت آنها ازبک بودند و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. 3 دانشمند متولد بریتانیا جایزه نوبل را در رشته فیزیک به خاطر کشف مراحل تغییر توپولوژی یا حالت‌های مختلف ماده به دست آوردند. آکادمی علوم ساینسی سویدن امروز گفت که دیوید تالس، دونن آلدن و مایکل کاسترالتس برنده های جایزه معتبر نوبل در رشته فیزیک شناخته شده که دروازه را برای جهان ناشناخته باز کردند. پیش از این یوشینوری اوسامو یکی از دانشمندان ژاپنی برنده جایزه طب نوبل شناخته شد. و خبر اخیر این که مسکو روز گذشته سفیر آلند را در اعتراض به نتیجه تحقیقات جنایی در مورد سقوط تیاره خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین احضار کرد. تیاره خطوط هوایی مالیزیا MH17 در جولای 2014 میلادی زمانی که از امستردام راهی کوالالامپور بود در شرق اوکراین سقوط کرد که در نتیجه 298 سرنشینان کشته شدند. کمیته تحقیقات جنایی متشکل از هلند، استرالیا، بلژیم و اوکراین در این هفته گفتند که بر اساس شواهد انکارناپذیر یک راکت بوک که از منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین فرار شده بود با این تیاره اصابت کرده. روسیه با عصبانیت به این اتهامات واکنش نشان داد و اوکراین را برای مسدود نکردن حریم هوایی‌اش در جریان درگیری‌ها مقصر دانست. پایان سرویس خبری. پیشگوی وضعیت جوی کشور را از همکارم الیاس سالی می‌شنوید.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15. هرات قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. شهر قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. شهر مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18. شهر بدخشان با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. و شهر جلال آباد نیز هوا گرم گفته شده، آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کنفرانس بروکسل که موضوع افغانستان در آن مطرح است امروز آغاز شد. وضعیت در کندوز فعلا چگونه است؟ مصاحبه با یک تحلیلگر در مورد دلایل فشار بر کندوز. درگیری ها در ولایت هلمند و لوگر هم ادامه دارند. سازمان شفافیت بین المللی در مورد از بین بردن فساد اداری در افغانستان توصیه های جدید دارد. احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و مدنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تاکید دارند و مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان هم دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس بروکسل که موضوع افغانستان در آن مطرح است امروز آغاز شد. مصطفی صدیقی در پایتخت بلژیم بروکسل است و از او میپرسم که در اجلاس امروز چی موارد مورد بحث قرار گرفتند. مصطفی جان.
بله آقا صاحب، تشکر از شما. این لحظه که با شما صحبت میکنم، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در نشست مهم در مورد زنان سخنرانی میکنه. زنان توانمند شده افغانستان مرفع نام نشست حاشیه‌ای هست که در حاشیه کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم راه اندازی شده. فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی جا با رئیس جمهور افغانستان لحظات قبل این نشست گشودند و در این نشست خانم موگرینی از پیشرفت ها و دستاورد های زنان افغانستان استقبال کرد و حمایت کرد و همچنان روی توانمندسازی هرچه بیشتر زنان در افغانستان تاکید ورزید. آقای غنی هم سخنرانی مهم داشت در مورد توانمندسازی زنان، در مورد دستاوردهای چند سال گذشته از جمله در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و توانمند شدن زنان افغانستان. از عمدترین نکاتی که آقای غنی برشمرد این بود که گفت دستاوردهای قانون اساسی زنان یا او دستاوردهایی که در قانون اساسی تسجیل یافته قابل مذاکره و قابل خرید فروش نیست. زنان افغانستان حالا محافظان ارزش‌های دموکراتیک هستند. او گفت برخلاف آنچه که از لحاظ تاریخی در افغانستان وجود داشته، زنان دیگر منفعل نیستند که بر اساس سفارش دیگران به ویژه مردان فعالیت بکنند، بلکه خودشان میتونند با اعتماد به نفس، با اطمینان و روشنی و وضاحت صحبت بکنند. اونها در سمت‌های مختلف در حکومت، در دولت نقش دارند، مثلا وزیر هستند، سفیر هستند، تاجر هستند، معلم هستند، مؤثر متعلم هستند، در بخش‌های مختلف میتونند کار بکنند. اون گفت چیز مهمه که فعلا در نتیجه تحولات چند سال گذشته رونما شده ای است که دیگر در افغانستان زنان را به هویتشان که بسته به مردان میشه کسی صدا نمیزنه یا از اونها یاد نمیکنه، بلکه بیشتر به هویت خودشان که زن بودنشان هستن به اونها اطلاق میشه و به اونها احترام قائل میشن در جامعه. اما و چالش های زنان هم اشاره کرد رئیس جمهور، از جمله ای که او گفت حاضر است که زنان را در سمت‌های مختلف در حکومتش در دولت بگماره، ولی گفت هنوز هم یک نوع فرهنگ مرد سالارانه در درون افغانستان حکم فرما هست که از زنان به درستی استقبال نمیشه و مردان جوان مثلا فکر میکنن که زنان رقبای اونها هستند و یک نوع تبعیض وجود داره در برابر زنان، که گفت تلاش میکنن تا این به این موضوع رسیدگی شوه. و همونطور که در جریان هستین، ما از تالار بیرون برآمدیم تا لحظات دیگر قرار است تیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان و دیگران هم در این بخش صحبت بکنند. بعد از این بخش چند لحظه بعد تر یا ساعت دیگر بخش دوم نشست زنان توانمندسازی افغانستان مرفع آغاز میشه که او بیشتر میپردازه به توانمندسازی زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، که در اونجا باز رولا غنی بانوی اول افغانستان سخنرانی خواهد کرد که در این مورد هم به تفصیل به شنونده خواهیم گفت. یک موضوع دیگر اینجا مهم است که اتحادیه اروپا ساعت قبل پیش از نشست در مورد زنان کمک مالی جدید را با حکومت افغانستان اعلان کرد که هدفش در واقع کمک و روند اصلاحات هست. و اکلیل احمد حکیمی وزیر مالی افغانستان یک جا با نوین منیکا کمیشنر بین المللی در امور همکاری و توسعه اتحادیه اروپا در حضور رئیس جمهور غنی این تفاهم نامه را امضا کردند. و مهم این است که نام این تفاهم نامه در واقع قرارداد دولت سازی است در افغانستان، که مشمول تا به 200 میلیون یورو تا دو سال آینده فراتر از تا دو سال یا ظرف دو سال فراتر از سال 2017 با حکومت افغانستان کمک خواهند شد. و هدف شما همونطور بیشتر گفتم یک بخشش برمیگرده به اصلاحات در حکومت و از سوی دیگر به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد تا اولویت‌های پالیسی و استراتژی خود را در بخش توسعه افغانستان تعیین و تعریف بکنم. خب همونطور که شما در جریان هستین، این کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان به طور مشترک از سوی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا میزبانی میشه و فردا چهارشنبه پنجم ماه اکتبر قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی نشست مهم دیگه را تحت نام مشارکت بر رفاه و صلح در افغانستان بگشایند، که در پایان روز هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کنفرانس را به پایان خواهد برد. این کنفرانس در واقع بسیار مهم خوانده میشه بر افغانستان. نمایندگان تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی اینجا اشتراک کردند، که در کل از صلح، مصالحه، از رفای افغانستان حمایت بکنند. و در مجموع این کنفرانس گفته میشه که نشانه از امید، اعتماد و تغییر بر مردم افغانستان است.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که از بلژیم، از پایتخت بلژیم بروکسل در مورد کنفرانس که در رابطه با افغانستان در اینجا جریان دارد صحبت میکرد. و در برنامه‌های بعدی باز با مصطفی جان در تماس میشیم و از او معلومات تازه‌ای که در این کنفرانس رخ می‌دهد با شما در میان می‌گذاریم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
مقامات محلی در ولایت کندوز میگویند که نیروهای امنیتی بیشتر به این ولایت رسیدند. شورای ولایتی و سخنگوی والی کندوز روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از مناطق شهر کندوز از تصرف طالبان مسلح بیرون شده و عملیات همچنان ادامه دارد. طالبان مسلح اصلی دیروز برخی از مناطق شهر کندوز را برای بار دوم تصرف کردند. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات محلی کندوز میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در شهر کندوز به شدت جریان دارد. به گفته آنان قطعات نیروهای خاص و کماندو به کندوز رسیدند و در نقاط مختلف این شهر عملیات تصفیوی ادامه دارد. امرودین ولی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید که برخی ساحات شهر از تصرف طالبان مسلح بیرون ساخته شده و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح به شدت جریان دارد.
امی فعلا فاجعه است برای مردم کندوز. کندوز داره در یک حالت بسیار هولناک و ترسناک قرار داره.
در این حال سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز میگوید که طالبان مسلح از خانه های مردم به حیث سپر استفاده می کنند و نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عملیات را با احتیاط به پیش می برند. طالبان مسلح عصر دیروز برخی از نقاط شهر کندوز را برای بار دوم تصرف کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح میگوید که بیشتر مناطق شهر کندوز از سوی طالبان تصرف شده و هنوز نیز در کنترل آنان قرار دارد. طالبان مسلح یک سال قبل نیز شهر کندوز را برای مدت کوتاهی در تصرفشان درآوردند، اما نیروهای امنیتی توانستند در 3 روز آنان را از این شهر بیرون رانند. کندوز در یک سال گذشته شاهد ناامنی‌های شدید بوده و باشنده های این ولایت سال سختی را پشت سر می گذرانند. باشنده های شهر کندوز می گویند ناامنی‌ها زندگی آنان را تلخ ساخته و در این شهر باید از هر راه ممکن امنیت تأمین گردد. یک تن از باشنده های شهر کندوز در این مورد می گوید
زیاد خلق دی خار نراوزی یاد سر دورت دی یا نور ولایت
بسیاری از مردم از شهر کندوز بیرون می شوند و نقاط دیگر مانند پلخمری، مزار شریف و کابل می روند. آنان در این فکر هستند که ممکن هرج و مرج و درگیری بیشتر شود، به همین خاطر خانواده هایشان را انتقال می دهند.
یکی دیگر از باشنده های شهر کندوز در رابطه به ادامه درگیری ها به رادیو آزادی گفت
سکتر گلای سر جنگ ده، خاکانی سر جنگ ده.
در گلای سیتن در ساحه خاکنی در نزدیکی سپینزر شفاخانه و کافروشی جنگ است. همه دکانها بسته است و کسی در غم کسی نیست.
مسئولان شفاخانه حوضوی کندوز میگویند که از دیروز تا حالا 45 تن از زخمیان به شفاخانه انتقال یافتند که به گفته آنان بیشترشان افراد ملکی هستند. مقامات محلی و باشنده های کندوز میگویند که از دیروز بدین سو جریان برق و آب آشامیدنی در شهر کندوز قطع شده، دکانها بسته است و مردم با چالش‌های جدی روبرو گردیده اند.
گزارش بود در مورد این که مقامات میگویند نیروهای تازه نفس به شهر کندوز رسیده و عملیات بر ضد طالبان ادامه دارد. ادعا می شود که شورشیان مسلح عمدتاً از پاکستان وارد افغانستان شده و در ولایت‌های همسرحد با پاکستان دست به تحرکات می‌زنند. در حالی که کندوز همسرحد با پاکستان است، طالبان از کدام طریق به این ولایت نفوذ کرده و بر شهر کندوز هجوم می آورند و چگونه توانستند که بار دیگر وارد این شهر شوند؟ ستاره فروغ این سوال را در آغاز گفتگوهای تلفنی از غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان پرسیده است. آقای پتنگ می گوید
نداشتن هماهنگی ارگانهای کشفی نیروهای مسلح در ولایت کندوز است. ضعف ارگانهای کشفی و استخباراتی ولایت کندوز و هم عدم هماهنگیشان تشکیل میده. همچنان در همین قسمت نداشتن یک مدیریت و رهبریت سالم توانمند که هم بتانه اطلاعات کشفی را در موقعش تحلیل ارزیابی بکنه و هم در مقابل جنگ نیروهای خود درست سازماندهی کرده بتانه و رهبریت کرده بتانه. شما گفتین که طالب از کجا وارد شده؟ از ولایت‌های مختلف بدخشان، تخار و بغلان هماهنگ جا میشن و سقوط کندوز پرگرام میکنه تا حکومت دستاوردهای خود را که در بروکسل در مجلس مطرح میکنه زیر شعاع قرار بدن و بگوین که در افغانستان طوری نامنی است که حتی ولایت یا ولسوالی‌هایش سقوط میکنه و بتانه که از هان جامعه بین المللی را به شکل از اشکال تغییر بده در مورد افغانستان که گویا جنگ از بیرون مرزها رهبری نمیشه و ولایت کندوز که اونجا سرحدات پاکستان هم نیست، ولی طالبا ولایت سقوط میته.
پتنگ صاحب، با وجود آن که پس از سقوط شهر کندز در سال گذشته مقام های افغان اعلان کردند که اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد و طالبان مسلح دیگر قادر نخواهند بود که وارد این شهر شوند، اما طالبان این توانایی را پیدا کردند و خود را به داخل شهر کندز بار دیگر رساندند. آیا به نظر شما اقدامات حکومت کافی نبوده یا درست به وضعیت کندز توجه نشده؟ چی فکر میکنین؟
ما قبلا در ابتدا گفتم که یکی هماهنگی نیروهای ارگان‌های استخباراتی و کشفی در منطقه و ضعف مدیریت در ولایت مربوطه باعث شد که دوباره کندز سقوط کنه.
اما پتنگ صاحب، به نظر شما حکومت چرا از سقوط بار اول شهر کندز درس نگرفت و خلاهایی که وجود داشت به آن توجه نکرد تا بار دیگر شهر کندز مورد هجوم طالبان قرار نگیرد؟
دولت توجه خود کرده، ولی در صفوف پایین یا در سطح مدیریت که قرار میگیریم، مدیر مشکل است. مدیر که ضعیف باشه چنین عوامل رخ میده. مثلا بعضی از جنرال صاحبای که از وزارت دفاع و از داخله هم رفتن، به طور آشکار ساختن که ما تمام مسائل در کندز حل کردیم، خطوط دفاعی امنیتی ما بسیار پیش انداخته شد، ولی این جنرال صاحبا ما متاسفانه برای تشهیر خود که خود در مطبوعات ظاهر کرده باشند و به خاطر خود یک کمپاین یا کمپاین شهرتی کرده باشند، این گزارشات نادرست زنده که نماینده های حکومت در بخشای مختلف دفاع و داخله بودند. چیزی که باید میکردن متاسفانه استقامات و رفع تهدیدات اونجا نکرده بودن و گزارش های ناماهنگ با خود انتقال داده بودن.
پتنگ صاحب، شما پیش از آن که به عنوان وزیر داخلی افغانستان گماشته شوین، یک مدت باعث یک فرمانده پلیس در شمال افغانستان هم ایفای وظیفه کردین. به نظر شما کشمکش های داخلی در شهر کندز چقدر نقش داره در سقوط این شهر یا هجوم بالای این شهر توسط طالبان؟
حرف خوبی را اشاره کردیم. چیزی که زیادتر باعث عوامل سقوط کندز میشه است که اختلافات تنظیمی و سلیقوی افراد خاص که در مناطق شمال است و سرباز و سربازگیری یک جناح و جناهای دیگر، یا حق تلفی یک جناح و جناهای دیگر، یا به اصطلاح تعرضای مستقیم و غیر مستقیم بالای دارایی های عامه که دیگه زمین، اموال منقول و غیر منقول، در مجموع تاثیرات است که البته اونجا وجود داره که تاثیر گذارد به شیوه جنگ و به شدت جنگ، به این مفهوم که هر کسی که در اونجا متضرر میشه و متضرر هست، این به نسبتا روحیش ضعیفتر و بیباور میشه بالای حکومت که حقوق از او تلف میشه، یا مثلا توسط افراد مسلح غیر مسئول تهدیداتی که در منطقه وجود داره برای روحی مردم تاثیر منفی داره، یا فقط به خاطر امتیاز گرفتن برای حریفشان یا جانب مقابلشان کوشش میکنه که برای طالبا هم پناه بده، یا در ساعت مسئول وار برسانه و یا در دادن اطلاعات یا شناساییشان به حکومت همکار نباشن.
مصاحبه رادیو آزادی بود با غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان، که در مورد مشکلات کندز صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ش شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد، بعد از نشر سرخط خبرها، صحبت های خواهیم داشت در مورد درگیری ها در ولایت های هلمند و لوگر. همچنان سازمان شفافیت بین المللی در مورد از بین بردن فساد اداری در افغانستان توصیه های جدید را ارائه کرده است. احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و مدنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تا پایان 5 سال تاکید می‌ورزند. همچنان قراردادهای تولید انرژی برق با سکتور خصوصی به امضا رسیده است که در تولید برق کمک خواهند کرد. در مورد مسائل سوریه و دیگر نکات داغ جهان هم صحبت‌های خواهیم داشت. و همچنان امروز روز معلم است و در این باره هم صحبت تهیه کردند همکاران ما که او را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. اما فعلا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. فرشته نگاه در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در چند نقطه شهر کندوز جریان دارد. سید محمود دانش، سخنگوی ولایت کندوز، بر رادیو آزادی گفت که درگیری در عقب حوزه اول، ساعت بندر کابل، چمن، اسپینزر و مناطق شمالی شهر کندوز ادامه دارد. سخنگوی ولایت هلمند سقوط ولسوالی خانشین را تایید کرده. عمر زوک بر رادیو آزادی گفت که بر اساس فیصله مقام‌های بلند رتبه هلمند، نیروهایی که در خانشین مستقرند بیرون کشیده شدند. مشران جرگه افغانستان افت توافقنامه را با اکثریت آرا تایید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خواهان گام‌های فوق‌العاده برای متوقف ساختن خشونت‌ها در شهر حلب سوریه شد. 3 دانشمند متولد بریتانیا جایزه نوبل را در رشته فیزیک از آن خود کردند. و جولیان آسانج، مؤسس ویکیلیکس، میگوید نشر اسناد محرم از سوی ویکیلیکس تا پایان سال جاری به 1,000,000 سند میرسد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم الیاس صالح مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز دوباره به کشور برگشت. نجیب صدران، عضو این تیم، صبح امروز در میدان هوایی بین المللی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت علت اصلی شکست در این مسابقات اشتباه در فیلدینگ از سوی بازیکنان افغان بود و افزود در بازی دوم آنها با شناخت اشتباهات خود توانستند پیروز شوند. تیم ملی افغانستان با بنگلادش 3 بازی دوستانه انجام داد که در 2 بازی با شکست مواجه شد. مسئولین فدراسیون زورخانه افغانستان میگویند که تیم ملی زورخانه افغانستان امروز به هدف اشتراک در 6th round مسابقات بین المللی زورخانه به اندونزیا سفر کردند. اقبال منوچهر، سرپرست این فدراسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات که به تاریخ 6 اکتبر به میزبانی اندونزیا آغاز می شود 48 کشور اشتراک نموده اند. به گفته وی از افغانستان در این مسابقات 1 مربی و 1 هیئت با 7 بازیکن شرکت کرده اند. و مربی تیم منچستر یونایتد پس از ختم بازی مساویانه با استاک سیتی میگوید که ما می توانستیم این بازی را با تفاوت زیاد برنده شویم. جوی مارینو، مربی تیم منچستر یونایتد، در صحبت با رسانه های انگلیسی گفت بازی در مقابل استاک سیتی نباید 1-1 ختم می شد. وی می گوید تیم منچستر قابلیت برنده شدن 5-0 یا 6-0 را در این بازی داشت، اما چانس یاری نکرد. تیم منچستر یونایتد در بازی در مقابل تیم استاک سیتی 24 حمله کرد که 9 آن به هدف خورد، اما تنها مارشال توانست 1 بار دروازه استاک سیتی را باز نماید. پایان اخبار ورزشی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقام های محلی از ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در بخش های ولایت هلمند با ولسوالی چرخ ولایت روگر خبر می دهند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به روز 3 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی عملیاتشان را در بخش های ولایت هلمند که تحت تهدید قرار دارند آغاز کردند. همزمان سخنگوی والی لوگر میگوید در چند روز اخیر 8 غیر نظامی به اثر درگیری ها در اینجا کشته شدند. نصرت پارسا در گزارش به وضعیت امنیتی این دو ولایت پرداخته است.
آخرین گزارش ها از هلمند می رساند که نیروهای امنیتی افغان برای جنگ با طالبان مسلح در بخش های زیر تهدید این ولایت به خصوص ولسوالی گرمسیر از ولسوالی خانشین بیرون شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی می گوید این نیروها به زودی دوباره به ولسوالی خانشین برخواهند گشت. آقای زواک همچنان در مورد وضعیت امنیتی شهر لشکرگاه گفت:
فعلا وضعیت از دیروز و پریز که نسبتا آرام شده، تلاش امیر داره قوتهای افغان مسئولین امنیتی تا که مساحاتی که مشکلات ایجاد میشه و یا هم مخالفین در اساحات تحرکات خود در اساحات تصفیه کنه. قوتهای افغان صبح امروز به خاطر عملیات تصفیهوی ولسوالی گرمسیل و همچنان دیگه اساحاتی که در اونجا به خاطر پرسنل کافی ضرورت بود از ولسوالی خانشین برای وقت موقت برآمدند تا که در دیگر ساحات عملیات آغاز کنند و ساحات تحت پوشش خود بگیرند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که آنان ولسوالی خانشین را به گونه کامل تصرف کردند، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل این ادعا را رد کرد.
هیچ ولسوالی خانشین سقوط نکردن. ولسوالی ناوه مشکلات بود، دشمن به تعداد زیاد حمله کرده بودند دیروز و باز در مطبوعات آمدند که ولسوالی ناوه سقوط کردن و اونجا طالبان داخل شدند. مگر ما بر شما میگیم که متاسفانه قماندان ولسوالی ناوه به اثر انفجار ماین شهید شدند، مگر ولسوالی سقوط نکردن. خطاط ما اونجا هستند، کماندوها اونجا هستند.
همزمان با این گزارش ها از لوگر ولایت همجوار کابل میرساند که طالبان حملاتشان را بر ولسوالی چرخ این ولایت شدت بخشیدند. باشنده های این ولسوالی ادعا می کنند که در درگیری های چند روز اخیر در این ولسوالی شمار از غیر نظامیان کشته شدند. محمد سلیم یک باشنده ولسوالی چرخ برای رادیو آزادی گفت:
در منطقه بندوکم ششقلا میگندش، همونجا اوان افتیده، یک نفر زخمی، چهار نفر اونجا زخمی شده، یک نفر به شهادت رسیده او بلوموم در خون تا ولسوالی چرخ تخمیناً 104 نفر شهید شده باشن.
سلیم صالح سخنگوی والی لوگر هرچند از وارد کردن تلفات زیاد بر طالبان مسلح در ولسوالی چرخ خبر می‌دهد، اما می‌گوید در جنگ‌های یک هفته اخیر به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است.
وسلوال مخالفین لخوا په پرشه او مرمه چې دغه کې اوان او راکټ
در شلیک های مخالفان مسلح دولت که در آن مرمه های هاوان و راکت شامل است در خانه های افراد ملکی اصابت کرده و به اثر انفجار ماین های جاسازی شده 8 فرد ملکی شهید شدند و 5 غیر نظامی زخمی شده است.
اما شما نو مرمه
همزمان با تشدید درگیری ها در هلمند و لوگر گزارش ها می رساند که درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در چندین ولایت دیگر به شمول اروزگان و کندوز ادامه دارد، اما مقام های امنیتی می گویند با فرستادن قوت های تازه نفس به این بخش ها وضعیت را در کنترل گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار اثران احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و مدنی میگویند ادامه کار حکومت وحدت ملی در 3 سال آینده مانند 2 سال گذشته آن مشروع است. آنان اظهار می‌دارند با آنکه حکومت وحدت ملی برخی خلاها دارد، اما اکثر کارهای آن قابل ستایش بوده و از این حکومت حمایت میکنند. تمیم اخگر در این مورد از کابل گزارش میدهد.
خانه احزاب سیاسی و شماری از نهادهای اجتماعی و مدنی افغانستان دوام کاری حکومت وحدت ملی را مشروع خوانده و حمایتشان را از آن اعلام کردند. آنان ضمن استقبال از کارکردهای حکومت وحدت ملی گفتند این حکومت در کنار خلاها در 2 سال گذشته توانسته برای بقای نظام و بهبود وضعیت مردم گامهای برجسته‌ای بردارد. محمد عمر عیار رئیس حزب واحد افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی باید دوام کند و رهبران آن به تعهداتی که با مردم کردهاند عمل نمایند.
مشروعیت حکومت وحدت ملی مثل 2 سال گذشته بعد از این هم ادامه دارد. آن وعده ها یا آن برنامه هایی را که در جریان کمپاین های انتخاباتی برای مردم افغانستان گفته بودند و او تفاهم نامه هایی را که با جریان های سیاسی و احزاب سیاسی امضا کرده بودند، ملت افغانستان از حکومت وحدت ملی میخواهد که بعد از این اونا را جدا عملی بسازد.
آقای عیار میگوید با در نظر داشت وضعیت موجود در کشور بدیل دیگری برای حکومت کنونی دیدن نمی شود و باید برای بقای آن تلاش شود. این در حالی است که پیش از این شورای حراست و ثبات افغانستان، اتحادیه والیها و برخی نهادها و چهره‌های سیاسی گفتند که این حکومت برای 2 سال مشروعیت دارد. بر اساس تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی، این حکومت باید برای روشن شدن سرنوشت ریاست اجرایی در 2 سال لویجرگه را فرا خواند. رهبران حکومت همواره به عملی شدن تفاهم‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید کرده گفتند که تعهداتشان را یکی پی دیگر عملی می کنند. از سوی دیگر شماری از محققین می گویند سران حکومت وحدت ملی مصروف تقسیمات قدرت بوده و این کار به گفته آنان سبب ناکامی حکومت وحدت ملی شده است. نثار احمد کریمزی رئیس مؤسسه تحقیق صلح افغانستان می گوید سران حکومت باید به جای اختلافات به منافع ملی توجه کرده و در انجام کارهای جدی باشند.
موقف رسیدلی دی معامله شویده
وی می گوید حکومت با موقفش رسیده، رئیس جمهور وزیر معلوم است، حال باید به درد مردم ملهم بگذارد. با آنکه در کنار برخی انتقادات دیگر مشروعیت حکومت وحدت ملی همواره برای مردم سوال برانگیز بوده است، اما رهبران حکومتی می گویند که آنان در 2 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان شفافیت بین المللی از حکومت افغانستان خواسته است مبارزه اش را علیه فساد جدی تر بسازد. این اداره در گزارش جدیدی که به نشر رسانده توصیه های هم به حکومت افغانستان دارد. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده است.
سازمان شفافیت بین المللی می گوید برای حفظ کمک های بین المللی به افغانستان و بهتر ساختن زندگی مردم جنگ دیده این کشور، حکومت افغانستان باید مبارزه علیه فساد را جدی تر سازد. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش جدیدش در مورد افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی از زمان ایجادش به این طرف وعده مبارزه علیه 50 مورد فساد را کرده که به گفته این سازمان 22 مورد آن خیلی مهمند. ولی به گفته ترانسپرنسی انترنشنال تحقیقات نشان می دهد که حکومت افغانستان از این 22 مورد تنها در 2 آن در بخش مبارزه با فساد اقدامات مؤثر داشته است. یکی از این اقدامات مؤثر حکومت ایجاد کمیسیون ملی تدارکات است که به گفته سازمان شفافیت بین المللی تا حال توانسته است $200 میلیون را از شر فساد نجات دهد. اقدام دوم ایجاد مرکز جدید عدلی ضد فساد است که فساد به سطح بالا را مورد بررسی قرار می دهد. سازمان شفافیت بین المللی به هدف مبارزه جدیدتر علیه فساد توصیه های هم به حکومت افغانستان دارد. این اداره می گوید حکومت افغانستان باید قاضی ها را بر اساس شایستگی بگمارد و پروسه پرورش و گماشتن اتصارنبالان جدید را سریع بسازد. توصیه دیگر سازمان شفافیت بین المللی این است که در لوی اتصارنبالی باید افراد مسلکی استخدام گردد و این اداره باید از نفوذ اشخاص بلندپایه و سیاستمداران پاک گردد. ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی همچنان گفته است حکومت وحدت ملی افغانستان باید به هدف مبارزه علیه فساد بر اساس کنونسیون های ملل متحد ادارات را ایجاد کند که از منابع کافی برخوردار باشند. این سازمان همچنان می خواهد که مقامات حکومت افغانستان، سیاستمداران، مسئولین قضایی و اجرایی سرمایه هایشان را ثبت و راجستر کنند و حکومت وحدت ملی باید در بخش مبارزه علیه فساد به نقش جامعه مدنی اهمیت قائل شود. سازمان شفافیت بین المللی در حال گزارش جدیدش را در مورد فساد منتشر نموده است که جامعه جهانی در کنفرانس جاری در بروکسل روی آجندای حکومت افغانستان در مورد فساد و مسائل دیگر صحبت می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرارداد تولید برق از گاز طبیعی میان وزارت انرژی آب و بیات گروپ در حضور رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به امضا رسید. وزیر انرژی و آب روز دوشنبه حین امضای این قرارداد گفت بیات گروپ بالای این پروژه مبلغ $250 میلیون را در 3 مرحله سرمایه گذاری می کند. به اساس این قرارداد بیات گروپ تا 6 ماه آینده 52 مگاوات برق را از گاز طبیعی در جلجان تولید و طرح عملی تولید 140 مگاوات برق دیگر را به حکومت ارائه می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده.
قرارداد تولید برق از ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جلجان به روز دوشنبه میان وزارت انرژی و آب و کمپانی بیات پاور در حضور رئیس جمهور افغانستان در هرگ امضا شد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که کمپانی بیات پاور پروژه تولید برق را با ظرفیت 192 مگاوات در 3 مرحله تکمیل می کند. با گفته آقای عثمانی، شورای عالی اقتصادی افغانستان در حال حاضر تنها مرحله اول پروژه را که تولید 50 مگاوات برق می باشد را منظور کرده است.
شورای عالی اقتصادی دولت 50 مگاوات یا فاز اول در مورد تایید قرار داده. در ظرف این سما اینا باید تکنولوژی مورد استفاده برای تولید گاز و تولید برق از گاز معرفی کنند که باید تکنولوژی جدیدترین تکنولوژی دنیا و مدرن‌ترین تکنولوژی باشه در همه ابعاد از جمله مسائل محیط زیستی.
کمپانی بیات پاور بالای پروژه تولید برق از گاز طبیعی مبلغ 250 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما حکومت افغانستان برای فعلا تنها با تطبیق و عملی سازی مرحله اول موافقه نموده است. کمپانی بیات پاور در حال بالای پروژه تولید برق سرمایه گذاری می کند که پیش از این کمپانی 77 ترکی بالای فاز دوم بند کجکی 200 میلیون دلار و گروپ الوکوزای بالای ساخت بند دوم سروبی سرمایه گذاری 300 میلیون دلار را تعهد کرده است. در این حال کارشناسان بخش انرژی میگویند که هرچند کمپانی های داخلی از لحاظ ظرفیت مشکل دارند، اما امکان ها برای سرمایه گذاری در بخش انرژی حاضر می شوند این یک گام بسای خود کفا شدن است. دکتر فاروق اعظم کارشناس بخش انرژی در مورد گفت:
من فکر نمی کنم که در این کار مشکلات زیاد وجود داشته باشد. تنها مشکل این است که در قرارداد فساد صورت نگرفته باشد. دیگر قرارداد با کمپانی های داخلی یک اقدام خوب است.
با گفته آقای اعظم، هرگاه حکومت برای کمپانی های داخلی و خارجی در سکتور انرژی و دیگر بخش ها زمینه های مناسب سرمایه گذاری را فراهم سازد، با این نیست که بسیاری از کمپانی های مشهور جهان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان علاقمندی نشان دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان و مخصوصا روز معلم صحبت مفصل داریم، اما قبل از نشریان بعضی گزارش های داریم از مسائل مهم جهانی. شورای امنیت ملل متحد تلاش دارد متارکه شکنند سوریه را نجات بدهد. ایالات متحده از سوی خود اعلان کرده است برای ادامه آتش بس در سوریه با روسیه مشترکاً کار نخواهد کرد. روسیه میگوید تلاش ها در مورد آتش بس سوریه ناقصند و روسیه مانع چنین تلاش ها خواهد شد. زرگونه منگل با جزئیات بیشتر.
استفان د مستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، میگوید از ناکام شدن تلاش های دیپلماتیک روسیه و آمریکا در مورد آتش بس سوریه متاثر است، ولی وی تعهد کرد که برای حل صلح‌آمیز خشونت های سوریه به تلاش های خستگی ناپذیر ادامه خواهد داد. فرانسه و اسپانیا میگویند برای توقف حملات هوایی و تقویت آتش بس در شهر حلب سوریه از تلاش های شورای امنیت حمایت خواهند کرد. ولی ویتالی چورکین، نماینده روسیه در ملل متحد، میگوید جلو متارکه ناقص در سوریه را خواهد گرفت که بر اساس آن برای تروریستان زمینه گشت و گذار آزادانه فراهم می شود. چورکین گفت راه مناسب برای پایان خشونت های سوریه اتخاذ اقدامات جدی علیه تروریستان است. ملل متحد به حملات هوایی روسیه در شهر حلب سوریه عکس العمل شدید نشان داده است، در حالی که ملل متحد برای تامین آتش بس در سوریه تلاش دارد. واشنگتن و مسکو همدیگر را متهم می کنند که از راه دیپلماتیک رسیدن به یک راه حل در سوریه را مشکل ساختند. امریکا می گوید روسیه در موضوع آتش بس سوریه به تعهداتش عمل نکرده است. قصر سفید گفته است کاسه صبر همه با روسیه در موضوع سوریه لبریز شده است. ولی وزارت خارجه روسیه می گوید امریکا در مهار ساختن گروه های مسلح ناکام بوده است که از آنها در سوریه حمایت می کند. ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته است ایالات متحده تلاش دارد مسئولیت های خود را به دوش دیگران بیاندازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توزیع جوایز سال 2016 میلادی نوبل با اعلان این جایزه در بخش طبابت آغاز شد و یک دانشمند ژاپنی استاد انستیتوت تکنولوژی توکیو حائز آن شناخته شد. جایزه صاحب نوبل چه وقت تأسیس شد و برای چه کسانی داده می شود؟ آرش شمایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اهدای جوایز سال 2016 میلادی نوبل با اعلان برنده این جایزه در بخش طبابت آغاز شد. اینستیتوت توزیع جوایز نوبل در استکهلم یوشی نوری اوسومی دانشمند ژاپنی استاد اینستیتوت تکنولوژی توکیو را برنده جایزه بخش طبابت سال 2016 میلادی شناخت. جایزه طب یکی از 8 جایزه نوبل به شمار می رود که در جریان یک هفته اعلان می شود و بعد همه این جوایز طی مراسم خاص به تاریخ 10 دسامبر به برندگان آن توزیع خواهد شد. جایزه نوبل که 8 میلیون کرون سویدنی معادل به 930 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد، با اعتبارترین جایزه علمی است که به دانشمندان، نویسندگان و فعالان داده می شود. جایزه نوبل در سال 1895 میلادی بر اساس وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل بنیان نهاده شد. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت می‌شناسند که در ساختن مواد منفجره از آن استفاده شد. آلفرد نوبل از استفاده نظامی اختراعش به شدت ناراحت بود و بعد از آن که یک روزنامه او را تاجر مرگ لقب داد، خیلی متاثر شد و در آخرین وصیت‌نامه‌اش 96% سروتش را برای بنیانگذاری 5 جایزه علمی اختصاص داد. آلفرد نوبل در وصیت نامه‌اش نوشت که باید سود سرمایه او به 5 بخش مساوی تقسیم شود و به افرادی که مهمترین کشف یا اختراع را در بخش فیزیک، کیمیا، فیزیولوژی یا طبابت داشتند، به نویسنده‌ای که در عرصه ادبیات بهترین اثر را خلق کرده است و به شخصی که بهترین کار را در زمینه ایجاد دوستی بین ملت‌ها، از بین بردن یا کاهش نیروهای نظامی، برگزاری یا حمایت از گردهمایی‌های صلح انجام داده باشد، اختصاص داده شود. گفته می شود آلفرد نوبل به خاطر عناد شخصی که با یک دانشمند ریاضیدان داشت، جایزه برای ریاضیات تعیین نکرد. با آنکه وصیت‌نامه آلفرد نوبل جوایز نوبل را بنیان نهاد، اما 5 سال وقت گرفت تا بنیاد نوبل تأسیس شد و بالاخره به تاریخ 10 دسامبر سال 1901 میلادی نخستین جوایز نوبل اهدا شدند. در سال 1968 میلادی جایزه نوبل در عرصه اقتصاد توسط بانک مرکزی سویدن در فهرست این جوایز اضافه شد. در مورد اینکه جایزه نوبل باید به چه کسانی داده شود، انتقادات هم وجود داشته است. منتقدین میگویند در برخی موارد سیاست‌ها تا موفقیت واقعی افراد در تصمیم گیری جوایز نوبل ارجمندتر بوده است و از دادن جایزه صلح نوبل به هنری کیسینجر و لیک دوکتو یاد می‌شود که به خاطر اعاده و تحکیم صلح در ویتنام در حالی که جنگ در آنجا ادامه داشت حائز این جایزه شناخته شدند و در سال‌های 1937 تا 1948 میلادی مهاتما گاندی 5 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد، اما هیچگاه این جایزه برایش دادن نشد. خانم سیما سمر در سال 2009 میلادی از افغانستان برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده بود و جایزه همان سال برای یک فعال حقوق بشر چین داده شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
از 13 میان روز معلم هر سال در مرکز و ولایات کشور تجلیل صورت می‌گیرد. مقامات وزارت معارف می‌گویند هدف تجلیل از روز معلم در سراسر کشور شنیدن مشکلات معلمین و احترام به زحمات آنان است. اما معلمین می‌گویند این روز نه تنها برای آنان آرامش نمی‌بخشد، بلکه دردهای آنان را افزایش می‌دهد. همایرا الکوزای از کابل جزئیات بیشتر دارد.
معلم، فردی که با شنیدن نامش ذهن انسان به ارزش‌های والای معنوی مجسم می‌شود. معلم اولاد وطن را آموزش و به عنوان انسان‌های سالم به جامعه پیشکش می‌کند. خودش می‌سوزد تا به دیگران روشنی بخشد و می‌خواهد اولاد وطن را آماده نماید تا با زیور علم و دانش آراسته شده و مصدر خدمات شایان به مردم و وطن شوند. اما آیا به مشکلات معلمین رسیدگی شده است؟ میرویس فقیرزاده یک تن از معلمین شهر کابل که نیم از عمرش را در تعلیم و تربیه اولاد وطن صرف نموده است، دردش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
تنخواه ما به وقت نمیرسه، کم است و از ما در پالویش درس میخواه. ما چی رقم وقت کشکم ما گشنه باشه، کشکم اولاد ما گشنه باشه، چی رقم ما میتونم پیش روی اولاد مردم استاد چم و درس بر از تشریح کنم. ما میبینیم اول مشکل اقتصادی است، به خاطر که وقتی که مشکل اقتصادی تو رفع شد تو کل کارا رو میتونی.
فقر، غربت، بیچارگی و بی‌سرپناهی تنها درد آقای فقیرزاده نیست، بلکه تصویر از زندگی سایر معلمین است که با آن دست و گریبانند. یک روز ناتوانی دیگر را که من در چشم او دیدم این بود که توان بیان مشکلات خود را نداشت و اراس از آن داشت که مبادا صدایش به گوش مقامات بلند رتبه برسد و روزی را که از طریق معاش معلمی به دست می آورد از دست دهد. همچنان معلم دیگری که از افشای نامش خودداری کرده مشکلات خود را در صحبت با رادیو آزادی چنین ابراز کرد.
7600 به من معاش می دهد، کرای خانه بتیم، بل برق بتیم، خانه شخصی من ندارم. دولت به ما بسیار وعده کردن، از ما پیسہ گرفتن در مقابل غاصبین زمین و در غصب کردن زمین ما را.
یک تن از معلمین دیگر شهر کابل که همچنان از افشای نام و از صدای خود خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی بار از ایفای وظیفه مقدس معلمی افتخار می کرد، اما از زندگی فقیرانه و نداشتن سرپناه که او را ناامید ساخته، خواستش از حکومت این است که به هدف بهبود زندگیشان کمک کند. وزارت معارف افغانستان با تایید مشکلات معلمین می گوید معلمین به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی انوار در تلاش است که سطح زندگی معلمین را در آینده بهبود بخشد.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایی، رهبری وزارت معارف تلاش دارند که چگونه، چه راه‌های وجود دارد که وضعیت معیشتی معلمان تغییر بکنه، بهبود پیدا بکنه و سطح معاش از اینا بالا بره. ولی دفعتاً منابع مالی که وجود دارد متاسفانه با اندازه نیست که ما بتانیم میزان معاش را بالا ببریم. فعلا نظر به توان مالی دولت اینمی معاش تعیین شده. در آینده ها طبیعی است که تمام سعی تلاش حکومت در این هست که وضعیت معیشتی معلم تغییر کنه، چون تا وضع زندگی معلم تغییر نکنه ما سخت از بگیم که کیفیت معارف ما بالا میره.
آقای مهرداد در زمینه سرپناه معلمین گفت که تا کنون 30133 نمره رهایشی برای بود و باش معلمین آماده توزیع شده است، اما پس از طرح و نقشه آن توسط وزارت شهرسازی برای معلمین توزیع و معضل بی سرپناهی آنان رفع میگردد. اما به اساس گفته های برخی معلمین، زمین هایی که چند سال قبل از سوی حکومت برای آنان اختصاص داده شده بود و پول آن را نیز پر دخت نموده بودند، از سوی زورمندان غصب، ولی دولت از اعاده آن عاجز مانده است. به اساس معلومات وزارت معارف، همکنون در سراسر افغانستان 200,000 معلم در 7,000 مکتب مصروف تدریسند. کارشناسان حقوقی میگویند که اگر حکومت بر مشکلات فقر و بی‌سرپناهی معلمین به عصر وقت رسیدگی نکند، نظام تعلیمی با معضلات فراوان مواجه میگردد. قابل ذکر است که در روزهای رخصتی و سایر روزهای غیر رسمی که امور تدریسی به پیش برده نمیشود، معاش معلمین وضع نمیگردد.
از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه یکی بزاید زولان شوم یا نه، زولان شوم یا نه، از وصف گل روید دیوان شوم یا نه، از وصف گل روید. Thank you. Thank you.